بسیار تنگاتنگی شده که همونطور که خدمت شما عرض کردم ما 5 جلسه بین‌المللی داشتیم که از بزرگترین کشورهایی که عنوان دارن حتما آقای مهندس هم تایید میکنن در فرانسه در اروپا ما کارشناسایی رو آوردیم در ایران حتی در خود وزارت جهاد کشاورزی جلسات گذاشتیم که مدیران تمام استانها در اونجا وسیله خود وزارت خونه جمع شدن و آموزش های لازم رو دیدن و مطالبی که الان من خدمت جنابالی و آقای مهندس عرض میکنم حرف هایی بوده که ما از خود کشاورزا شرکت کننده در اون جلسه مطلع شدیم. حتی لیبل شما میفرمید که نظارت دارین ولی باور کنید که من خودم شاهد بودم در استان خودم لیبلای سمی که تاریخ مصرفش گذشته بود لیبلاش عوض میکردن و این کارو میکردن. نظارت دائمی لازمه، هوشیاری بیش از حد لازمه. ما علت این که محصولات خوب کشاورزی ما میره برگشت دادی میشه بی جهت نیست، یک اشکالی هست و من فکر میکنم که ما میطلبه که وزارت جهاد کشاورزی از سازمانهایی که خصوصی هستند و زینب مسائل کشاورزی هستند کمک بگیره. ما آمادگی داریم در تمام استانها.
آقای دکتر بیابانی من ممنونم
و وزارت جهاد کشاورزی همکاری های لازم داشته باشیم. ما در مسائل برنج افرادی رو در از کشورهای خارجی که مرکز تولید برنج بودن آوردیم در اینجا، نحوه کاشت برنج نگهداری و خیلی چیزا رو آموزش های لازم رو دادیم ولی ما چون بودجه آنچنانی نداریم که این استمرار داشته باشه باید ما به عنوان یک کمکی در اختیار سازمان تحقیقات باشیم. الان من که خدمت شما عرض می کنم همین امروز ما در شیراز یک کلاس آموزشی داریم برای استفاده بهینه از کود. خب اینا چیزهاییست که ما تبلیغ نمی کنیم برای اینکه باید به ما اجازه بدن ما رو نزدیک بکنن به خودشون.
آقای دکتر بیابانی
ما با وزارت جهاد کشاورزی رابطه خانوادگیه، بنابراین میطلبه که ما هر نزدیکی رو استقبال بکنیم و بتونیم از پتانسیل هایی که حتی وارد کنندگانی که زینف هستن ما با اونها ارتباط پیدا میکنیم، میگیم که شما باید منشأ این کود رو یا این سم رو برای ما روشن بکنید.
آقای دکتر بیابانی من سپاسگزاری میکنم از توضیحتون. شنونده روی خط ارتباطیمون هستن، ایشون رو بشنویم صداشون رو و بعد صحبت میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان برنامه گوجه فرنگیایی که الان در بازار موجود هست دارای رگه های سفید، بپرسم که آیا اینا قابل خوردنه؟ چون من خودم مدت ها هست که دیگه استفاده نمی کنم چون میگن که این رگه های سفید که در داخل گوجه فرنگی هست سمیه و احتمالاً سرطانزا هستش. میخواستم بپرسم که ما چه نوع گوجه فرنگی باید استفاده کنیم؟ آیا وجود این رگه های سفید دال بر این هستش که سمی هست و بیماریزا؟ خیلی ممنون، متشکرم.
سپاسگزاری میکنم از سرکار خانم. حالا به عنوان یک مصرف کننده این رو پرسیده بودن. آقای مهندس قایمیان حضرت عالی توضیح بفرمایید لطفا.
بله خیلی ممنون. عرض شود که حالا وجود رگه سفید باید بررسی بشه که چی هست، اما این احتمالا آفت زدگی باید باشه. اینکه حالا چون رگه سفید داره دال بر سرطان زاش بودن هست مسلما اینطوری نیست.
آیا من از خواهی میان من از خواهی میکنم ما به خاطر اینکه وقتمون کمه من مقدار سوال هام رو تندتر مطرح بکنم و خیلی کلیتر که شما بتونید پاسخگو باشید. الان با توجه به اینکه مردم میخوان از میوه ها استفاده کنن، از سبزیجات استفاده بکنن، ما باید یک استانداردی داشته باشیم و بگیم که این محصولی که امروز به بازار آمده مناسب خوراک مردم هست یا نه، آیا این محصول سلامت هست یا نه. شما برای اینکه این محصول سلامتیش رو تضمین بکنید و تضمین بکنید و به بازار عرضه بشه، ما نهادهایی رو داریم که جنبه قرنطینه داشته باشن و این محصول وقتی که میاد تو میادین ما اون محصول رو بتونیم کنترل بکنیم و بعد از اون وارد بازار مصرف بشه، یا اینکه نه چنین چیزی وجود نداره؟
بله ببینید وقتی که حالا شما فرمودین چون سوالو مطرح می‌کنین من سعی می‌کنم چون جواب بدم اما
لطف می‌کنید
قانع کننده باشه. ببینید وقتی محصول کشاورزی تولید چه میشه فرض بر این هست و ثابت هم شده که این محصول سالم هست. این که محصول سالم هست یعنی توسط سازمان غذا و دارو کنترل میشه. بنابراین این مباحثی که پیش اومده اخیراً بحث وجود آلودگی نیست، وجود اختلاف تو استانداردهای داخل کشور و کشورهای مقصد صادراتی هست. اگر روسیه محصولش رو، محصول حالا گوجه فرنگی که مثال سرکار خانم بود، برگردونه یا فلفل دلمه یا برگردونه، به خاطر این بوده که سمومی در روسیه ثبت نشدن در فلفل دلمه ما بودن و این سموم در داخل کشور ما ثبت شده هستن، یعنی اون مقررات تایید سلامت استفاده از این آفت کشا در داخل کشور ما وجود داشته اما در کشور روسیه وجود نداشته. وقتی سمی در داخل یک کشوری ثبت نشده باشه میزان صفر اون هم میزان بیش از صفر اون هم برای اون کشور مهم هست.
بنابراین استانداردهایی که در کشورهای گوناگون اشاره کردید این استانداردها وجود دارن، یعنی میزان سمی که اینجا در یک محصول وجود داره و میزان سمی که مثلا به قول آقای دکتر بیابانی در فرانسه و یا آلمان وجود داره از لحاظ استاندارد با هم متفاوت هستن.
دقیقاً همینطور است و اون هم میدونی بر اساس سبد غذایی اون مردم هست. وقتی توی روسیه میزان مصرف فلفل دلمه خیلی بالا هست، بیش از رژیم غذایی مردم ما هست، حساسیت روی میزان سموم فلفل دلمه در روسیه هم بیشتر خواهد.
آقای مهندس قایمیان، ولی یه نکته اینجا خیلی مهم هست که وقتی که انسان‌ها در روی کره زمین دارن زندگی می‌کنن، اگر به جسم و جانشون توجه بکنیم و به شرایط زیست محیطیشون، میزان سم‌ها باید یکسان باشه و نه اینکه اینجا مثلا دوز سمی که ما میزنیم بالاتر باشه در یه جای دیگه دوز سم پایین‌تر باشه. این
بر اساس میزان تغذیه اون افراد از اون ماده
اولویت تغذیه‌شون. شما بحث اولویت در تغذیه اون منطقه رو بیان می‌فرمایید.
رژیم غذاییشون.
ولی سلامت من به یاد دارم که یکی از کارشناسان نشسته بودن در یکی از رسانه‌ها صحبت می‌کردن درباره پرتقال و مرکبات داشتن صحبت می‌کردن که معمولاً چون پایه آفتکش‌ها آب هست، این آب از روی پوست نفوذ میکنه به داخل محصول و حتی به هسته محصول هم میرسه. بعد توصیه میکردن که اگر که میخواید این سم وجود نداشته باشه، شما اون محصول رو 7-8 ساعت بندازین داخل آب که اون پایه سمومی که در اون وجود داره از بین ببره. خب این چه شیوه ایست که ما اجازه میدیم به کشاورز که از سم استفاده کنه که اون سم به داخل محصول بره؟ چگونه است این؟ چگونه از لحاظ شما مدیریت میشه؟
کاش این پایه آب، البته کاش همه شما پایه آب باشن، به نظر من پایه آب سالم تره، اما این کارشناس محترم نمیدونم ثابت تونستن بکنن از نظر علمی بحثشون رو یا نه.
به هر جهت چون کارشناس بودن گفتن ما هم شنیدیم.
چون ببینید اینکه شما دوره کارنس دارن هیچ شکی وجود نداره. اینکه دوره کارنس باید طی بشه یک حقیقت علمی هست. این که با آب و موندن در آب خواست اون میزان سموم از بین بره
برای شما هم جای شکه.
بله
شما هم نمیتونید اینو تایید بکنید.
بله.
حالا چرا اجازه داده میشه؟ حالا اینو میخوام از آقای دکتر بیابانی هم بپرسیم. وقتی میتونیم ما محصول ارگانیک تولید بکنیم و بسیاری از محصولهایی که امروز در سبد خانوارها ارگانیک هست، چرا همه محصول ارگانیک نخواهد شد؟ چرا کشاورز از سم استفاده خواهد کرد؟
ببخشید صدا خیلی ضعیف بود، نفهمیدم.
آقای دکتر بیابانی، من اینو سوال کردم که وقتی محصول ارگانیک ما میتونیم برداشت بکنیم، چرا باغداران دیگه و کشاورزان دیگه تلاش نمیکنن که محصولشون رو ارگانیک برداشت کنن؟
دلیل زیادی داره. یکی از بزرگترین دلیل گرانی سم و کود و مسائل دیگه هست.
خب در ارگانیک ما از سم استفاده نمی کنیم.
لازم برای استفاده اندازه این سموم هست. شما می دونید که تا چند سال پیش در مازندران و گیلان و مخصوصا در مازندران به خاطر استفاده بی‌رویه‌ای که در مورد آفتکش ها سمپاشی می کردن، گفتن خاک این زمین آلوده است و آبی که از این زمین به دریا یا جای دیگه می ریزه اصلا شاید شایسته اینو نداشته باشه آدم از اون محصول استفاده بکنه. ببینید ما نیاز به آموزش داریم، نیاز به کنترل. آموزش ما وسیله وزارت جهاد کشاورزی، کنترل ما وسیله سازمان های زیرفتی که باید در سلامت غذای مردمان، سلامت مردم که نباید به خاطر نیازشون به غذا به خطر بندازیم. بنابراین یک وظیفه ملی هست که همه باید کمک کنند. وزارت بهداشت، وزارت بهداشت درمان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات مخصوصا و سازمان های بازرسی کننده که باید نهادهای الان به علت تحصیل کرده های زیادی که در زمینه های مختلف هستن مجبور داشتن مغازه سمفروشی و کوتروشی رو خیلی جاها میبینید الان چیزه، در صورتی که این آدمی که میخواد سم یا کوت رو به کشاورز عرضه بکنه باید دانش این کار رو داشته باشه.
الان بدون تخصصی مجبور داده شده آقای دکتر بیابانی،
این سمی که شما دارین میبرید اینقدر زمان نگهداریشه، تو این زمان باید مصرف کنید و اینقدر باید مصرف کنید. این نکات هست که ما همیشه با نقصان مواجه هستیم و ما یکی از جستهای ما، پوزهای ما، صادرات محصولات خوب بوده که متاسفانه ما تو سال به سال داریم یه مقدار از اون کیفیت محصولاتمون کم میشه.
من ممنونم آقای مهندس قائمیان. با توجه حالا به نکاتی هم که آقای دکتر بیابانی میگن، من این پرسش رو دارم از شما میکنم، چه ضرورتی داره که ما برای همه محصولاتمون از سم استفاده بکنیم؟ ارگانیک ها پس چی میشن؟ خب ارگانیک که نیاز به سم نداره، ما چرا این ترویج رو نداریم در وزارت جهاد کشاورزی؟ یا شما که بحث کنترل ها رو بر عهده دارید و سموم و دفع آفات به عهده شما هست، چرا در این زمینه توصیه های لازم نمیشه؟
من خیلی متاسفم که مجبورم اینجا از استفاده از آفات کشات دفاع کنم. ببینید خودم دارم ابراز تاسف میکنم، اما بر اساس آمار فاو استفاده از سموم کشاورزی، استفاده از آفات کشا یک اجباره.
چرا؟
چون 40% محصولات اگر آفتکش‌ها نبودن از بین می‌رفتن.
یعنی امنیت غذایی جهان تحت مخاطره قرار می‌گیره.
رسمی سازمان فاو 35-40% از محصولات کشاورزی توسط آفات داره از بین میره و در واقع آفتکش‌ها هستن که جلوی اینو می‌گیرن. ببینید دو تا ما بحث داریم. من خودم دارم اذعان می‌کنم استفاده از آفتکش ها اگر درست انجام نگیره به ضرر هست، اما بحث سلامت محصول ضد استفاده از آفتکش ها نیست. بحث این هست استفاده درست از آفتکش هاست. ما اگر به میزان مناسب در زمان مناسب از آفتکش ها استفاده کنیم، محصول خروجی سالم خواهد بود.
یه نکته ایدم آقای دکتر بیابانی، آقای مهندس قائمیان بیان کردم و اونم این بود که جواز کسبی که به سمفروش ها داده شده، سمفروش ها دارای اون تخصص نیستن، مهارت ندارن، دانش شیمیایی و سم رو ندارن. آیا این چینه یا اون هم در واقع مجوزش رو شما باید بدید یا جای دیگریست که شما نظارت دارید؟
بله، مجوزش که توسط نظام مهندسی کشاورزی بر اساس مدارک اخشه. حتما کسی که داره مجوز میگیره برای حالا سمفروشی یا همینی که جناب آقای دکتر بیابانی فرمودن، باید مدارک و مستندات که حتما یکیش هم مدارک مربوط به مدارک تحصیل کشاورزی حتما باید داشته باشه. بحث فکر میکنم منظور جناب آقای بیابانی بحث حالا تجربه یا تخصص باشه، که خب بله شاید لازم باشه نظام مهندسی علاوه بر مدرک آزمون‌های مختلفی هم بگیره از کسی که متقاضی هست و بر اساس اون این کار رو صورت بگیره.
پرسش‌های زیادی رو آقای مهندس قائمیان اینجا پیامک برای ما اومده دارن، اعلام میکنن که حالا با توجه به شرایطی که وجود داره، میوه ها و محصول هایی که برگشت میخوره به خاطر اینکه استاندارد کشورهای دیگه نیست، به داخل کشور برمیگرده، اینها میاد در سبد غذایی مردم خودمون قرار میگیره. اگر اینها آلوده هستن، چرا باید مردم خودمون رو آلوده بکنیم؟ کی مجوز تقسیم و یا توزیع این رو در سبد غذایی مردم در سراسر کشور میده؟ پاسخ میفرمایید؟
بله، این اصطلاح برگشت خوردن این نیست که محموله بره روسیه به عنوان مثال و بگه اونجا من نمیخوام برگرده و داخل کشور مصرف بشه. قبول نکرده، مانع از ورودش، مانع از ترخیصش به داخل کشور خودش شده.
آزمایش هم نکرده بودن؟
آزمایش کرده بودن، طرف روسی با استانداردهای اون کشور مطابقت نداشته.
الان هیئت روسی که در هفته پیش اینجا بودن، اومده بودن ایران، اتفاقا رو بحث همین فلفل دلمه ها اومده بودن، به توافق رسیدین از جهت استاندارد سموم به نتیجه رسید این مورد؟
خب ببینید، این هیئت که تشریف آورده بودن و رفتن، همراه خودشون نمونه‌هایی هم بردن از بازدیدهای بصری که اینجا داشتن، ابراز رضایت کردن. یعنی تمام اون آیتم هایی که مد نظرشون بود، برای اینا بر اساس یک پرسشنامه اومدن، تمام آیتم هایی که مد نظرشون و در داخل کشور بازدید کردن مورد تاییدشون بوده. ولی همین الان میدن جواب میدن، یا در مراجعتشون یه سری آزمایشات دیگه انجام میدن، یه سری نتایجشون رو با تیم های دیگه که نیومدن بررسی میکنن و بعدها جواب ما رو خواهد داد. حالا ما انتظار داریم در عرض دو هفته تا یه ماه این جواب رو از طرف روسی بگیریم، ببینیم نتیجه نهایی چی خواهد بود.
که انشاءالله در اون زمینه ما بهش خواهیم پرداخت. نکته دیگری که من باید حضورتون عرض بکنم، اشاره شده تو این روزها به دو محصول مرغوب ایرانی، یکی کیوی و یکی چای ایران رو که به کشورهای دیگه باید صادر بشه، از جمله هندوستان در این زمینه. حالا آقای دکتر بیابانی، تا اونجایی که من اطلاع دارم با توجه به توضیحات خودشون، در مازندران هم چایکار هستن هم باغ کیوی دارن. من میخوام این رو بپرسم که آیا واقعا کیوی ما و چای ما جزء محصولهای مرغوب هستن که الان ما قابلیت صادرات این رو داریم یا خیر؟ آقای دکتر بیابانی خیلی خلاصه این رو توضیح بفرمایید.
استدعا میکنم، ما میدونید که واریات های مختلف کیوی داریم. کیوی ما از یک سلامت نسبی برخورداره و این من فکر کنم که علت برگشت دادن کیوی ما یه جنبه علمی و تیز نداشته. و در ارتباط با چای من تعجب میکنم که چای میدونید که محصولیه که ما به اون شکل از سمپاشی یا کودخاشی استفاده نمی کنیم. اگه کودم هست، کودهای حیوانی هست، هستیشه کودهای پوسیده است که استفاده می کنیم و بهترین چاییه. ما اگر یک سازمان درستی داشته باشیم، بهترین چایی دنیا رو می تونیم در ایران تولید بکنیم.
خب آقای دکتر بیابانی، من ممنونم از توضیحی که بیان کردید. برگردیم سراغ آقای مهندس قائمیان. آقای مهندس قائمیان، خیلی پیامک اومده درباره مرکبات و درباره گوجه فرنگی و خیار که اینها اون توضیحی که شما دادید کافی نبوده، توضیح بیشتری خواستن. به خصوص بحث گوجه فرنگی رو پرسیدن شنوندگان دیگر که بالاخره اون گوجه فرنگیایی که لایه های درونیش بخش زیادی سفید داره خورده بشه یا نشه. و نکته بعدی در بحث خیار هست، میگن که خیار باید زمانی که سمپاشی میشه به مدت 15 روز بمونه و بعد از 15 روز برداشته بشه. کشاورزا به خاطر سود بیشتر و اینکه این سیکل رو سرعت ببخشن، 10 روزه یا 7 روزه، بین 7 روز و 10 روز محصولشون رو برداشت میکنن و اون خیار میاد سر سفره مردم قرار میگیره. اینو پرسیدن که شما راهنمایی بفرمایید که از این محصول ها استفاده بشود یا خیر. ممنونم آقای مهندس.
ببینید توی این بحث، مثلا حالا بحث خیار میگیم، در مورد گوجه فرنگی مشکلی نداره، ولی خب الان با این مشخصاتی که شما گفتین، حقیقتا من به عنوان یک کارشناس کشاورزی من نمیتونم نظر بدم. به نظر بنده این عارضه که شما فرمودین آفت‌زدگی هست. اما در مورد خیار، بله، ببینید دوره کارنس داره، دوره کارنس باید طی بشه برای اینکه ما ببینیم. ولی اینی که جمع ببندیم تمام کشاورزان، من بازم اون حالت در واقع شک و تردید دارم. ما خیلی از کشاورزان داریم دقیقا حتی بیشتر از ما نگران محصولشون هستن. این که میگم نگران محصول، نگران برندشون هستن. توصیه‌های ما رو قبل از اینکه حالا ما پیگیری کنیم، خودشون میان از ما توصیه رو میگن و اونها رو اجرا میکنن. برای همین خاطر وزارت جهاد کشاورزی، مقام عالی وزارت، دستور دادن که ما یک سامانه رو طراحی بکنیم برای محصولات کشاورزی.
من اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم آقای مهندس قائمیان، سامانه سماکتونه؟ بله. سماک یا یه سامانه دیگری به جز سماکه؟
کل مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی میره در داخل سامانه سماک. یعنی این که سماکه، سماک یک اسم کلی است برای صدور مجوز. بخشی از این سامانه سماک مربوط به محصول سالم میشه، محصول گیاهی سالم هست. نه اینکه سالم نباشه، قرار هست تحت نظارت قرار بگیره. شاید عنوان رو به کار ببریم بهتر باشه. اون موقع است اگر محصولات کشاورزی، اگر خیار ما در بسترهای تولید زیر نظر سامانه سماش قرار بگیره، اون موقع من میتونم خیلی راحت جواب این سوال شما رو بدم که با قاطعیت بگم نه، 15 روز هست. چون اگر بخواد در عرض 7 روز قبل از اینکه محصول خیار خارج بشه سمپاشی بشه، سماش این اجازه رو نمیده. و به همین خاطر هستش که این سامانه راه اندازی شده برای اینکه کلیه محصولات کشاورزی البته به مرور میان تحت نظارت کارشناسانی که در این سامانه هستن. اونجاست که اگر محصول کشاورزی، حالا بحث خیار شد، اگر خیاری تولید بشه و شک و تردید موش وجود داشته باشه، دقیقاً از محل تولید، تولید کنندهش، توزیع کنندهش، محل نگهداریش کاملا مشخص میشه و اون اگر رد بشه که معمولا سماک خودش قبل از اینکه وارد بازار بشه اونو ردش میکنه، اجازه ورود به بازار مصرف رو چه داخلی چه خارجی نخواهد داشت.
وجود سماک یا سماک که شما اشاره کردید به نظر میاد که خیلی ارزشمنده، ولی اینو بفهمید که کشاورزان موظفن که در این سامانه باشن.
بله دیگه، از این به بعد قرار هست موظف این سامانه سماک به صورتی دیگه وجود داشته، اما حالت اختیاری بوده. الان دیگه وظیفه مندی
هست. از کی؟
من به محض اینکه جناب آقای وزیر ابلاغ و امضا بکنن اجبار خواهد شد.
از این پس اجبار خواهد شد. نکته ای رو آقای دکتر بیابانی اشاره کردن چند بار و اونم اینه که ما و شما دست به دست هم بدیم در بحث ترویجی و بتونیم به کشاورزمون بگیم که برای اینکه محصولت مرغوب تر باشه، تولید بهتری داشته باشی و غذای سالم و میوه سالم رو به مردم بدید، خیلی خوبه که به این نکات رعایت بکنید. اون بحث ترویجی بفرمایید چقدر میشه بین خانه کشاورز ایران و وزارت جهاد کشاورزی ایران این ارتباط برقرار بشه و ما سر سفره‌های مردم محصول سالم قرار بدیم.
من لازم میدونم که اینو بحث گسترده تر کنم، فقط خانه کشاورز نیست، ما تو بحث سماک از تمام دستاندرکاران این زنجیره درخواست کردیم، باهاشون جلسات مختلفی گذاشتیم. همین الانم از شما اجازه میخوام از تمام بینندگان چه مصرف کنندگان همکاری کنن. این یک کار ملی هست، کار یک سازمان، یک ارگان، یک نهاد خاص نیست. همه ما به خصوص حالا وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا دارو، همه ما باید دست به دست هم بدیم دنبال این قضیه باشیم. اگر میبینیم جایی داره لیبل ها رو عوض میکنه باید اطلاع رسانی بشه و خانه کشاورز هم یه ارگان بسیار مهم است که به طور مستقیم با کشاورزان در ارتباط هست، صادر کنندگان محترم هم همینطور، سورتینگ داران، میگم خود بسترهای تولید و مردمی که حتی مصرف کننده هستن یا هر نکته‌ای که دیدن به طور لازم باید اطلاع رسانی بشه که جای اینا میگن در سامانه سماک هم دیده شده. یه کار جمعیه، نه فقط یک ارگان دو ارگان. من خواهشم این هست که تمام دوستان در این زمینه همکاری لازم با ما و وزارت جهاد کشاورزی در واقع داشته باشه.
آقای مهندس قایمیان، پیامک‌های بسیار زیادی برای ما اومده که از آقای دکتر بیابانی و آقای مهندس قایمیان بپرسید که ما وقتی می‌خوایم به میوه فروشی مراجعه بکنیم یا به سبزی فروشی مراجعه بکنیم، محصول زراعی یا محصول باقی بخریم، چگونه بخریم که بدونیم کیفیتش خوبه و دارای سلامته. پرسش سختیه. آقای بیابانی بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. ما ببینید یک ارگان مردمی هستیم، سعی ما، اطلاعات ما از خود تولید کنندگان به ما میرسه. برای مثال یه نکته ای رو من الان میخوام اجازه بگیرم که اینجا مطرح بکنم. من خودم به عنوان یه چایکار 5 کیلو چایی خودم بردم، یک کنگری در سوئیس هست، بردم چایی که مربوط به خودم نبود، از یک جایی که باغ دیگران بوده، چایی خوشی اونجا رو بردم، ولی سلامت این چایی رو خودم نظارت داشتم. بهترین چایی بوده که در دنیا داشتن اسم می بردن. الان چایی هایی که ما مصرف می کنیم، چایی های احمد و من نمیدونم اینا، از چایی های نامرغوبی است که از این مملکت دارن میدن میبرن صادر میکنن و با هزار وسیله و تمهیدات و بزک کردن ها به خود ما با چند برابر میفروشن. بنابراین همونطوری که آقای مهندس فرمودن، این یک کار ملی است. همه ما باید به عنوان بازرسینی که میتونیم در نظارت بکنیم تو این کار، تو سلامت غذای مردم دخالت بکنیم تا انشالله اون وظیفه انسانی که داریم انجام بدیم.
ممنونم آقای دکتر بیابانی. آقای مهندس قایمیان، شما نظرتون رو بفرمایید، خواهش
می‌کنم. بله ببینید، تمام محصولاتی که الان در سطح کشور قابل عرضه هستن و سالم هستن، ما برای اینکه این سامانه سماک برای این اثبات حرف ماست، یعنی شما در آینده بعد از اینکه سماک راه اندازی شد و محصول ثبت شده دست ما بیرون اومد، اون موقع مردم ما میتونن با QR کدی که روی سامانه هست نه فقط سلامتش رو ببینن، حتی محل تولید و پروسه نگهداریش هم مشاهده کنن. این دلیل نیست که تا حالا نبوده و از حالا به بعد میخواهد.
همینو خواستم بپرسم.
بله ببین، سماک در واقع توجیه نیست، در واقع اثباته که مردم ما مطمئن باشن که این محصولات سالم هست.
یک امنیت ذهنی برای مردم به وجود میاد در این زمینه.
بله.
حالا ما برگردیم به نکته دیگه و اون بحث ترویجی هست. امروز ما شاهد هستیم عسل که یه بحثی است توسط دامداری ما داره انجام میشه، بیشتر تو باغها یا توی مزارع داره استفاده میشه، برای تصفیه اون و عسل رو از موم بخوان جدا کنن حرارت داده میشه و اون عسل به خارج که صادر میشه برمیگرده. با توجه به صحبت شما و جناب دکتر بیابانی به نظر میاد که کشاورزان بسیار نیازمندن به نکات ترویجی، به اینکه باید بدونن عسل رو چگونه فراوری بکنن و محصولات دیگر کشاورزی رو چگونه، چه نوع آبی داده بشه، با چه میزان مثلا اسیدی که داره، ارسنیک داره و یا چیزهای دیگری که وجود داره و شما بهتر میدونید، این رو چگونه باید کنترل بکنیم، چگونه باید ترویج رو داشته باشیم به کشاورز بگیم که اون محصول رو به ما ارائه بده، هم برای خودش هم برای ما، یعنی در سبد غذایی خانواده خودش قرار بگیره و در سبد غذایی مردم. برای این کار بجز بحث سماک، نظارت هایی که وجود داره، قرنطینه هایی که وجود داره، ترویج هایی که میتونه انجام بپذیره، اونها چی هستن آقای مزگاه میان؟
من
تو صحبت هم
عرض کردم خدمت شما، سماک فقط تولید نیست، درست دو فاز هست، یه بخش سماک میره تا تولید که اون QR کد رو بگیره، اما اونجا تموم نمیشه. نگهداری هم تو فرمایشش جناب عالی هم بوده، نگهداری محصولات کشاورزی هم کم از کاشتاش برداشتش نیست. ما خیلی از موارد داشتیم که به خاطر اینکه از موادی استفاده کردن که انبارداریشو در واقع افزایش پیدا کنه مورد اعتراض علی کشورهای دیگه قرار گرفتیم. سماک اینها رو هم دیده، یعنی از زمان تولید تا زمانی که در اختیار مصرف کننده قرار میگیره تمام این پروسه باید تحت کنترل قرار بگیره. تو صحبت ها من عرض داشتم خدمتون که تمام کسانی که در زنجیره هستن، این فقط شامل تولید کننده و کشاورز نیست، شامل سورتینگ، شامل انبار و تمام پروسه اون انبار سردخونه و حتی حالا اگر در مورد کیف صادرات باشه خود صادر کننده هم هستش، تمام اینا تو این پروسه قرار گرفتن و باید تحت نظارت و اون استانداردهایی که و دستورالعملی که اعلام میشه باشن.
من سپاسگزاری میکنم آقای مزگاهی میان، میخوام رو خط باشین چون فرصت‌های پایانی برنامه است، کمتر از دقیقه ما زمان داریم. آقای دکتر بیابانی، من میخوام ازتون خواهش بکنم، شما به عنوان قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز ایران تلاش بیشتری اگر بکنید و کشاورز رو بتونید بقبولونید که محصول مرغوب رو ارائه بکنه، من به نظرم میاد که یک بخشی از وظیفه ارزشمندتون رو انجام دادید. همینطوره؟
دقیقاً. ما جلسات ما این بخش کرونایی باعث شد که ما یه خورده از وظایف استانی و شهرستانی ما دور بشیم، بلا ما مدام یعنی هر ماه جلسه شورای کشوری داشتیم، بعد شورای استانی داشتیم، بعد شورای فصلی داشتیم برای تولیدات بیشتر. امیدوار هستیم که هرچی زودتر این بیماری منحوس از این مملکت بره تا ما بتونیم اون وظایفی که در مقابل کارهایی که از دیگران از کشورهایی که پیشرفته تر از ما بودن تونستن ترویج رو درست پیاده بکنن استفاده بکنیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر بیابانی، باهاتون خداحافظی میکنم، اما آقای مهندس خایمیان همچنان رو خطمون باشید. توی لحظاتی من ازتون فقط یک نکته رو بپرسم، شما خیلی خلاصه پاسخ بفرمایید که ما در بحث صادرات کنترل داریم یا خیر. خب آقای مزگاهی میان هم قطع شده، زمان نداریم، 13:29:21 است. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه روی خط ارتباطیون بودید، همینطور از آقای مهندس قایمیان تشکر میکنم که در گفتگو شرکت کردن. آقای مهندس مهدی قایمیان، معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بودند و همینطور آقای دکتر عنایت الله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز ایران که رو خط ارتباطیون بودند و درباره سلامت فرآورده‌های کشاورزی با ما صحبت کردند. من همکارانم رو خانم بانو حیدری و آقای صدابردار آقای طالبیان ارتباطات و خانم بانو فطرتی تهیه کننده برنامه رو سپاسگزاری میکنم. من احمد طبیعی تا این لحظه با شما در برنامه ایران امروز بودیم و سپاس که